شما خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که گپ های کلان نمی تواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه با اقدامات قوی این کار ممکن می شود. این سازمان دیروز جمعه در اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق از تمام حکومت ها خواست که قدم بردارند و با طالبان حساب و کتاب کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر همزمان با نشر این اعلامیه از مراجع آنلاین صدای حمایت را بلند کرده که مردم می خواهند سکوت را بشکنند و جلو تخطی ها از ارزش های حقوق بشر را در افغانستان بگیرند. سازمان بین المللی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنل بار بر طالبان اتهام وارد کردند که حقوق بشری و مخصوصا حقوق زنان و دختران را پامال می کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 3 سال گذشته، مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته شده و بسیاری زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری این کشور به کانادا می رود. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروه از دینفان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده است آقای بنت با نمایندگان حکومت کانادا در شهر اوتاوا دیدار و به شهر تورنتو نیز خواهد رفت. در بیانیه گفته شده است که دیدار با مهاجران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های عامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می‌شود. حکومت طالبان در ماه آگوست امسال سفر بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شد که آقای بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود و به گفته او مصروف پروپاگند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. اما ریچارد بنت گفته است که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان زیر حاکمیت طالبان و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. اندونزیا و قطر یک یادداشتی را در مورد اهدای بورسیه به دانشجویان افغان در پوهنتون‌های اندونزیا به امضا رساند. نظر به گزارش وبسایت وزارت خارجه اندونزیا، این یادداشت روز پنجشنبه از سوی ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، و لول و الخاطر، وزیر دولت قطر در امور رابط بین المللی امضا شد. این یادداشت زمینه را برای دانشجویان افغان فراهم می‌سازد که در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیلات عالی خود را انجام بدهند که مصارف این بورسیه‌ها از سوی حکومت قطر پرداخت می‌شود. ریتنو با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان بر اهمیت دسترسی به تعلیم در این کشور، مخصوصاً سهم زنان در آن، تاکید کرده است. قبل از این هم قطر و اندونزیا در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغانستان با هم یک تفاهم را امضا کرده بودند. و مقامات در ایالت شرقی پنجاب پاکستان روز جمعه تمام مکاتب و پانتون‌ها را برای 2 روز مسدود کردند تا از گسترش تظاهرات دانشجویان در رابطه با یک قضیه تجاوز جنسی در محوطه یک مکتب جلوگیری کنند. بسته شدن دروازه‌های مکاتب در این ایالت پرنفوذ پاکستان بر 18 میلیون دانشجو تاثیر می‌گذارد. بعد از نشر خبرهای تجاوز محتمل جنسی در محوطه یکی از مکاتب خصوصی گروه پنجاب در شهر لاهور، در رسانه‌های اجتماعی تشنج در محوطه‌های مکاتب بیشتر شده و در 4 شهر تظاهرات راندازی شده است. حکومت پاکستان و پلیس این کشور خبر وقوع حادثه تجاوز جنسی در مکتب خصوصی در لاهور را رد کرده و میگویند چنین حادثه رخ نداده است. آنها تلاش دارند که در حدود 30 نفر از جمله ژورنالیستان را دستگیر کنند که به گفته مقامات با نشر خبرهای غلط در رسانه‌های اجتماعی تظاهرات و نارامی را دامن زدند، اما شاگردان میگویند که تظاهرات خود را ادامه میدهند. پایان خبرها.
زن و زندگی. خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بردن مسلمان نمیشه؟
دیدن جایزه خدمت گرفته و من اچیت منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض و طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است از این که جامعه.
این برنامه زن و زندگی رو به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند. چنانچه اکثراً در دهات و قصبات و حتی شهرها و مراکز افغانستان زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که در رابطه با زندگی آینده او گرفته می شود. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، شخصی که من حیث پدر وکیل برای دختر تعیین شده، به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملائمان یا کسی که نکاح را می بندد می رساند. یکی از این مثالها زن 22 ساله است که نمی خواهد نامی از او برده شود. این زن می گوید در سن 16 سالگی او را بدون رضایت و مشوره خواستن از او با مرد نکاح و در سن 19 سالگی او بیوه شده است. با گفته این زن زندگیش تباه شده، زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم ازدواجش و حالا به خاطر اینکه یگانه دختر 4 سالهش را خسرانش از وی نگیرند ازدواج کرده نمیتواند که از همین رو با سرنوشت نامعلومی در خانه پدر به سر میبرد.
تکلیف اصاب پیدا کده بر جمعی افتادم. ای چشم مواز مانمی تو فل جوارو شدم. دانه ما کج شد. آل یک در خوب است. دل تنگ می شدم. دلم تکان می کن. تا به امروز سختی را می بینم. سرنوشت معلوم نیست. جوانی ما. زندگیم خراب شد. آلم چی کنم؟ سران ما می گم. خود عزت می گونی. اولادت می گیرم. اولاد دختر ما نمی کنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا می زند که عروس قبول دارد. زیرا بنابر رسم و فرهنگی که در اکثر خانواده های افغانستان موجود است، بلی گفتن و یا شنیدن صدای عروس شرم پنداشته می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده به بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاح با او صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاح چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ نزدن لطکوب مره جنگ میکن میزد میکندم یک روز خوش ندیدیم در تو چی میگیری ناب من با خط ظلم کسانو.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس 3 بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید 3 بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این 3 بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگوید، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل دیجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکل نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم، بهتره نمیست که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شناس باید مستقیما شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن و شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
محمد احسان باشنده خلط امان خان پدر وکیل برش می گیرند منطق پدر وکیل می گوید دختر رضایت دارد در حالی که دختر رضایت نداره. از ملایمه هم باید مستقیم دختر پرسان دارد.
باشه نیست مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی جواز است باید پدر وکیل داشته باشن. نیست که چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه نیست.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند. اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه مناسب تر کدام هاست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه که با عبدالمصور حارث یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بینان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس می فرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعی است که ایو از یک فرد دیگه عبادت کرده نمیتونه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیما شرکت بکنه، ای بهتر افسر و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلن هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشه. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانن که برای من وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد که با تاسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانون وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است که در فقه حنفی سن تعیین نیست بر ازدواج، ولی همان بلوغ شرط میدانند. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه بینن همه ازدواج هم شده نمیتونه، ما نمیتونیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسان آزاد که برای ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم و زندگی آزادی او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که نمهان از پیامبر اسلام گفت پدر مرا بخواه به برادرزادهش بوده، پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنیم، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یادآور شدم که همیشه افغانستان سرزمینی ما خصوصا اطراف اکناف پیرو عرف عنعنات هستند. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی ما است و یا اینکه حیا را مقدم میدانند، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عفو برویم، اصله ها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواهد. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح است، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند من مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروان اعتراف بکنن به مو عقد ازدواجشان. طبیعی که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیلی که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفهای پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخصی منکوه را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره و اگر موافقت داره چه شرطه هایی داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرف این است، بالغ بودن طرف این است و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که هم سطح باشن، البته مطابق فقه حنفی که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم اسک سواد داره، مرد است بی سواد است، میتونه که اما مسیر زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شون. خود طبیعی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فها مقدم است و بحث ها در معافل گفته می شود و فلانی شوهرش دکتر است و شوهرش ای است و ای رنج می بره، ای را بهتر می داند که در اینجا همه مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می گه بد کف باشن، همسطح باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح قسمی که شما هم می دانین بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین می کنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونا می رسونه. آیا این کار چقدر می تانه به نفع دختر باشه؟
خوالبتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح و حساب میاین. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکار و این نقاط شده رو فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه رو فسخ نمایه و برای اجراعات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعد رو فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست. اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه مشاهد بودیم که بحث مهر خیلی مهریه یک موضوع مهم است. باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفتم میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس همو عروس نمیرسه، به دسترس همو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برو پاره شو. اگرچه در یه واخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مهر حق خودشان است، مهرشان چی مقدار است. ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهر معینی قدر باشه. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان هر بروی از یک 5000 شب بگذر و 10000 و 100000 شب بگذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمی فهمن. مهر حق کامل خودشان است. خدا نخواست در صورت زمان جدایی میآید یا که جدایی نه، باید شوهر واجب است که اینو بپردازه. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، میگرفتن و یا که شهامت میکرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش میکرد، حق خودش است که گاهی شهامت میکنه و بخشش میکنه و گاه میگیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرفت، پدر وکیلم میرفت مگر میگفت یک لک روپا مهریه ازی است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه و حتی هم یک لک هم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حدی اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه و سلم تعیین شده که من حدی اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که اکثر ازیره تعیین کنه. خانم در مسجد خیست و پرش گفت که وقتی پیامبر جرات نکرد تو که هستی که می حدی اکثر تعیین میکنی. اینی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن. ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شد و که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، ای هم در نظر گرفته شود. طبیعیه که مسیر مسیری دشوار است، یک روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانمش باشه و او را پرداخت کردن نتونه، ای هم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شود که فردا بتونن اگر خدای نخواسته مسیر را جدا شدن، باز او زمان بخیر اجباری است که از دستش گرفته میشن. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ایره بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، این طبیعیه که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمی شه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمی شه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمی شه، خواهم وکیلی که می گیره، وکیل صادقانه همون نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهد بده که فلانی را وکیل گرفته و نیاز است این مشوره شوه. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه نکای جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکای اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است، با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه، در صورتی که در همین جا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده باز میتونه که پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برای از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا سه شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچ جا جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب بازانه نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان اگر سنش خورد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و چند سنش خورد است، تاثیرات روانی برش داره، اما از زهده کار خانواده شوهر برامده نمیتونه، خودشون یک طفل است و سن قانونی خودت این نکده، حتی دو حرف فقه ها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتون از زهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده زهده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از دایو برآمده میتونم بود با بگذارانش مشکل نیست. ولی اگر نباشه باز طبیعیه که اگر این طرف هم جبر است باز او طرف جبر میشه، او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواسته جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید همو توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شد و بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشه که خدا نخواسته در مسیر را هم جدا میشون. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و به بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب است 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پوره می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینیم زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع خسوف و کسوف. خسوف چیز کسوف چیز؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعد میگیم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل میدهد و به موقعیتی میرسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب بفتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در یک عکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. من نیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به دور محور خود میچرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، یعنی مثلا مساوی بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میگیم انتقال شمس، انقلاب شمسی. انقلاب شمسی تابستان سمریا سولستیکس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سولستیکس، هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره ارکتیک میگذرد و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگردد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز میگردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع میگردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما میباشد. مثل که به این تصویر شما نگاه میکنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده مفهوم میلان را ارائه میدهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه یک سو بیست و دو درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چی؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادار، رطوبت و بارندگی. بیاییم وزش بادها. مراکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت میگیرد. و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع میباشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را می خوانیم. این بخش شامل سنگ‌های قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی‌های سنگ‌های قیمتی افغانستان را بیان می‌کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ‌ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه می‌خوایم راجع به معادن سنگ‌های ساختمانی هست، می‌تونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ‌های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانهای قدیم در ساختمان‌ها تعمیرات به کار برده می‌شد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان می‌تونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز می‌باشد. که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ‌های ساختمانی در زینه‌ها، تهداب‌ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک‌ها به کار برده می‌شود. بر علاوه استفاده ما می‌تونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هست که این هم از جمله سنگ‌های نادری خروجی هست. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ‌های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتشفشان در دامان کوههای آتشفشانی وجود دارد. مینرال‌های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی مینرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر و خام، میتونی از سنگ‌های مرمر و خام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ‌های مرمر بادام باغ، ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان‌ها، میزهای چایخوری، ظرف‌ها و لوح سنگ‌های مزارها و حتی در مجسمه‌ها متن چه کنه استفاده کنه. خب، این سر موضوع احجار کلیمه. در کل می‌تونم بگم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد و امتیس به غیر احجار نیمه قیمتی باشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجب الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی داره، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قزوین وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود دارد. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشد و همچنان خود این معدن زیر بهره‌برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان همسال بین 5 تا 10 تن میباشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی برآورده استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروبی و لعل پیازی در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت میشود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار میرود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای میباشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. ذخایر سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره سرخ، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت ها ممکن چه کنید ذخایر سنگ استخراج کنید. و همچنان نفت فرض در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز، گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه دوریدرد، یتیمتاغ، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب، دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هستند که همچنان میتونید توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است بنابر آن به بازسازی نیاز دارد. خود باد، با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت‌های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونیم چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب، آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه‌های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید نباشد و میتونیم برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن، ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر می باشد. خود معادن آهن حاجیگر بامیان، ذخیره های خاکریز کندهار، قلیان هرات، سیاه دره بدخشان به ذخیره های آهن جبل‌السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس، ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارند. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن‌های کشور است. بریم موضوع سرب و جست. ذخیره‌های معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجار و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره‌های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه، خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هست که ذخیره های لعل در اشکاشان بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگدلدک سربی، زمرد در دره پنجشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیابی و حیوانی که از زمین به دست میآید فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت ارزش آنها باشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ به صوف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونه در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی صنایع جدید ماشین و فابریکه های از سری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص؟ امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌ای مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا با قدمات تاریخی دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دهه‌های گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع‌های درآمد خوب به شمار می‌رفت. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولاً ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیل‌ها، کوه‌ها و غیره، همچنین ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیم‌ها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند. که در بامیان مغاره های حقاقی شده مجسمه ها و بند امی از جمله توریست ها می باشد.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیوالله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان‌الله خان یک سویت بورد 50 لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده هست، از انتر و انترنشنل. انتر انترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان را با هم وصل می شود. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی جهان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می توانید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان می رساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن می باشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتند از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر می رسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تأثیر دارد. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارض و بلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیمی و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تأثیر عوامل اقتصادی. نفوذ در منابع طبیعی و فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری، سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول فرنفوس‌ترین ناحیه‌ها می‌باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه‌داری به وجود آمده است. حوزه سوم فرنفوس‌ترین هست. حوزه سوم و قسمت‌های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می‌باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان. در اوایل قرن 20 این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ. توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل میشود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر میشود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت میگیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعضی کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش می‌یابد، این علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد و ناتوان افزایش نماید. مارکس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی‌های نفوذی که در هر لحظه دارند در حال افزایش است محدود می‌باشند. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان‌های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذ آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت‌ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بوده باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل و مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی. علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل میدهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت میشود. و مهاجرت های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت ها و اجرای مراسم مذهبی صورت میگیرد. نجات ها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترکی باشند.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همینجا به پایان می رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
حسارم کن و بیدار ببین.